فصل هفتم.
این قرآنی که ورق ورق شده بود و شیرازش از هم دریده بود به هم برآمدنی نبود. چه تلاش عبثی می کردند این جوانان که می خواستند دوش به دوش هم راه برمند تا جنازه یک پارچه و به هم پیوسته را به نمایش بگذارند. اکنون دیگر دلیلی برای ایستادن نداشتم. دلیل من قطع قطع و چاک چاک بر روی دست های هاشمیان پیش می رفت و به خیمه ها نزدیک می شد. سنگینی خبر اکنون نه بر دوش من که بر دوش جوانان هاشمی بود. وقتی پیکر علی را در خیمه شهدا بر زمین گذاشتند، ناگهان چشمم افتاد به زینب که می دوید و روی می خراشید و سیلی به صورت می زد. علی من، نور چشم من، پسرم، پاره جگرم، و پیش از آن که دیگران بتوانند سد راه او بشوند، خود را با صورت به روی جنازه علی اکبر افکند و زجش زمین و آسمان را به هم پیوند زد. حتی اگر او نمی گفت پسرم، امیدم، نور چشمم، پاره جگرم، باز هم هیچ کس باور نمی کرد که او مادر علی اکبر نباشد. و وقتی امام به تسلای او آمد، وقتی امام دستای او را گرفت و از جا بلند کرد، وقتی امام با آغوش خود به او التیام بخشید، دشمن به یقین رسید که آشنای دورتری مادری را از سر جنازه فرزندش بلند کرده است. این است که گفتم چه باک اگر تو در کربلا نبودی، چرا که زینب مادری را در حق فرزندت تمام کرد. و این است که میگویم هرگاه به یاد زینب میفتم احساس میکنم که با عرش خداوند طرف شدم. این زینب همان زینبی است که به هنگام شهادت فرزندان خود پا از خیمه بیرون نگذاشت تا مبادا هدیهش به پیشگاه برادر رنگ منت پذیرد. من گمان می کردم که وقتی اصل پیکر بیاید، کودکان و زنان مرا ندیده می گیرند و با درد و داغ خود راحتم می گذارند. اما وقتی امام آنان را از کنار جنازه تاراند، اکنون نوبت من بود که جوابگوی پشت خالیم باشم. همچنان که حسین باید جوابگوی پشت شکستش می بود. شنیدم سکینه هم که به امور کودکان مشغول بود، خبر را نشنیده بود. تا اینکه پدر را در آستانه خیمه خسته و پروبال شکسته دیده بود و گفته بود پدر جان، چرا شما را به این حال میبینم؟ چرا یک بار اینقدر شکسته شده اید؟ مگر کجاست علی اکبر؟ و شنیده بود کشته شد به دست این مردم پست. و سکینه ناگان سیه زده بود، گریبان دریده بود و خواسته بود خود را از قفس خیمه بیرون بیندازد که امام او را در آغوش گرفته بود و در گوشش زمزمه کرده بود دخترم، سکینم، آرامش دلم، صبوری کن، با تکیه بر خدا صبوری کن، و بغض سکینه با این کلام ترکیده بود. چگونه صبر کند دختری که برادرش کشته شده است و پدرش بی تکیه گاه مانده است؟ و پدر گرمتر او را به سینه فشرده بود و گفته بود: همه از آن خداییم دخترم. بازگشت ما نیز به سوی اوست. دختران و زنان و کودکان به من هجوم آوردند تا شاید حرفی، نقلی، خاطره‌ای. و این همان چیزی بود که من واهمه‌اش را داشتم. پسر کوچکی که نمی‌دانم اسمش چه بود و قدش تا زیر سینه من هم نمی‌رسید، بیان که کلامی سخن بگوید، دستهایش را به خون بدن من می‌آلود و به لباسهایش می‌مالید و معصومانه گریه می‌کرد. نفهمیدم از این کار چه مقصودی داشت. فقط وقتی به مردمک چشمهایش خیره شدم، دریافتم که او مرا نمی‌بیند. علی اکبر را می‌بیند. در مردمک چشمهایش تصویر من نبود. تصویر علی اکبر بود با لباسهای خاک‌آلود، بدن چاک چاک و پروبال خونین. با بزرگها راحت‌تر می‌شد کنار آمد تا بچه‌ها. رقیه، این دختر بچه 3-4 ساله، بیچاره کرد مرا. گریه می کرد، زجه می زد، زبانی می ریخت که بیا و ببین. دور من چرخ می خورد، لب بر می چید، بغض می کرد، عشق می ریخت، آرام می شد و دوباره شروع می کرد. کجایی علی جان؟ کجایی برادر من؟ کجایی چراغ خانه من؟ کجایی روشنایی چشم من؟ کجایی امید زنده ماندن من؟ کجاست آغوش مهربانی تو؟ کجاست چشمهای خندان تو؟ کجاست دستهایی که مرا بغل می کرد و به هوا می انداخت؟ کجاست آن انگشتهایی که دو دست مرا به خود قلاب می کرد؟ کجاست آن ریشهایی که زیر گلوی مرا قلقلک می داد؟ کجاست آن پاهایی که تکیه‌گاه بالا رفتن من بود؟ کجاست آن گیسوان سیاهی که شانه کردنش با دستهای من بود؟ کجاست آن بوسه های گرم؟ کجاست آن پناهگاه آغوش؟ کجاست آن تکیه‌گاه بازو؟ رقیه همینطور مدام میگفت و عشق میریخت و ناله دیگران را بلند میکرد و من مانده بودم که دختر به این کوچکی این همه حرف را از کجا یاد گرفته است. سکینه اما حرفی از خودش نمیزد. تکیه‌گاه همه ی حرفهایش پدر بود. دست انداخته بود دور گردن من و مظلومانه و آرام اشک می‌ریخت و با خودش زمزمه می‌کرد. پرچم پدرم، پشت و پناه پدرم، مونس پدرم، دلخوشی پدرم. و در این میانه به گمانم به عباس بیش از بقیه سخت گذشت. کسی که گریه می‌کند به آرامشی هرچند نامحسوس دست می‌یابد، اما کسی که بغض گلویش را می‌فشرد و عشق در پشت پلکایش لمبر می‌خورد و اجازه گریستن به خود نمی‌دهد، بیشتر در خودش می‌شکند و مشاله می‌شود. حال اگر همو بخواهد تسلا بخش دیگران هم باشد، دشواریش 100 چندان می‌شود. مثل عمود خمیده‌ای که بخواهد خیمه‌ای را سر پا نگه دارد. نگاه می‌دارد، اما به قیمت شکستن خود. و عباس اگرچه زادگان خواهر و برادر را تسلا می داد، اما خود لحظه به لحظه بیشتر در خود می شکست و فرو می ریخت. و آن تسلا هم که به راستی تسلا نمی شد. انگار کسی بخواهد با اشک چشم زخمی را شسته شده. خاک و خون را ممکن است بشوید، اما گدازه های جگر را جایگزین آن می کند. انگار کسی بخواهد با دست و دل مجروح مرهم بر جراحت بگذارد. اما مرا در تمام این مدت این سؤال نپرسیده بیش از هر چیز عذاب می داد که تو مانده ای برای چه؟ تو چرا بی سوار زنده ای؟
Thank you.
امشب آخرین شب عمر من است. از فردا این حیات کوچک به اندازه یک اسب خلوت‌تر خواهد شد و من نیز این بار سنگین تن را بر زمین خواهم گذاشت. از فردا شماتت‌های مردم نیز به پایان خواهد رسید. دیگر کسی نمی‌تواند بگوید همسر حسین، مادر علی اکبر، دچار جنون شده است. ساعت‌ها نفس در نفس مقابل اسب فرزند خود می‌نشیند و هر دو با هم اشک می‌ریزند. فکر نکن که من این طعنه‌ها، این نگاه‌ها و این زخم زبان‌ها را نمی‌فهمم. من اگرچه اسبم، اما با برترین خلایق امکان محشور بودم. سگ اصحاب کهف بدان شأن و منزلت رسید که می‌دانی. نه من ولی شناس از آن سگ حقیقت طلب کمترم و نه پیامبر و امام و زاده امام با آن جوانهای ابتدای راه قابل مقایسند. آنها ابتدای راهی بودند که من 100 سال در انتها و مقصد آن زندگی کردم. راستی نمیدانم چه شباهتی میان آن جوانها و این اصحاب بود. شاید غربت و مظلومیت و تنهایی. شاید کمی و قلت نفرات خداجو در مقابل کثرت کفار و مشرکان. انگار به خاطر این شباهت‌ها بود که سر بریده امام بر بالای نیزه ها سوره کهف را تلاوت می‌کرد. هنوز آوای ملکوتیش در گوشم تنین می‌افکند. ام حسبت ان اصحاب الکهف. ببین لیلا، یک آیه از این قرآن اگر بر کوه نازل می‌شد آن را می‌شکست و فرو می‌ریخت. من 100 سال با آیه های مجسم قرآن زندگی کردم. قرآن را بر پشت خودم حمل کردم. چگونه از دریافت سخنان مردم عاجز باشم؟ تازه بسیار چیزها هست که ما میفهمیم و مردم عادی نمیفهمند. از همین ماجرای دیروز مردم چقدرش را دریافتند؟ همینقدر که مردی سوار بر شتر از کنار خانه لیلا میگذشته، صدای گریه لیلا او را کنجکاو و پیاده کرده و فهمیده است که لیلا در غم همسر و فرزند خود شبانه روز می گرید. همین. اما این همه ماجرا نبود. من آن شطور را می شناختم. اگر آن شطور در مقابل خانه زانو نمی زد و از رفتن باز نمی ایستاد، آن سوار هم مثل بسیار سواران دیگر از مقابل خانه می گذشت و صدای گریه تو را در میان هممه بازار و کوچه و خیابان هضم می کرد. اگر آن شطور به راه خود می رفت، سوار ناچار به توقف و کندوکاو نمی شد. من آن شطور را در کربلا هم دیده بودم. در سپاه دشمن بود. به هنگام ملاقات عمر سعد با امام، او خودش را به من رساند و گفت می خواهم به امام پناهنده شوم. من به او گفتم در این حال روز بچه های امام هم پناه ندارند. تو در همون جا که هستی سعی کن به قدر خودت کاری بکنی. و دیروز می گفت که کاری کارستان کرده است. چموشی کرده است. به کسی رکاب نداده است تا اسبق ابن شیس، آن سوارکار تیزتک عرب و یار نزدیک ابن سعد به مهار کردن بر او نشسته است و او اسبق را با مغز به زمین کوفته است و شروع کرده است به دویدن و لطپار کردن سپاه دشمن و بعد سر به بیابان گذاشته است و تا خود مدینه دویده است. این را کدام یک از مردمی که تو را به خاطر همنشینی با من شماتت می کنند می توانند بفهمند؟ به هر حال اینها مهم نیست. مهم این است که تو توانسته ای بخش کوچکی از آن واقعی بزرگ را در این چند شب از چشمهای من بخوانی. از آن حکایت عظیم هنوز گفتنی بسیار مانده است. اما من دیگر بیش از این تاب زنده ماندن ندارم. اگر فقط آنچرا که من در راه بازگشت دیدم تو می دیدی، بشریت را به نفرین خود می سوزندی. چرا که حیوانترین حیوانها هم با یک موج زن و بچه بیپناه که داغ دیدند، مصیبت کشیدند، شهید دادند، سیلی خوردند، یتیم شدند و به اسارت در آمدند، چون این جفایی را روا نمی دانند. دیدن یکی از این مناظر و مصائب کافی است که بیننده غالب تویی کند و چشم از هستی بپوشد. ببین چه سخت جانی کردم من که با دیدن آن همه درد و داغ و مصیبت هنوز زنده‌ام و بالمعاینه با تو سخن میگویم. آنچه در این شبها با هم گفتیم و شنیدیم و گریستیم تنها شرح یک منظومه از آن کهکشان بی‌نهایت بود. یک غنچه پرپر از باغستانی عظیم و آنچه مانده است شرح تاراج تمامت گلستان است. و از آن جانسوزتر شرح شهادت باغبان است. روزهای سختی پیش روی توست لیلا. این چند شبانه روز همه یک تمرین بود برای صبوری. باید آماده می شدی برای شنیدن اصل ماجرا. مصیبت محبوبت حسین. و این کار من نیست لیلا. من بار سفر بستم و این چند روز را هم در فراق سوارم بی عمر زیستم. خبر حسین را از سجاد باید پرسید. من خودم دیدم که او علی‌رغم بیماری یال خیمه را کنار زده بود و از پشت پرده لرزان عشق به تماشای عاشورا نشسته.